بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 17 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلان على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا روایاتی که گفته لا میراث للقاتل، آیا در مورد غیر قاتل عمد ظالم اطلاق داره یا اطلاق نداره. مرحوم نراقی در مستند فرموده بودن، بعضی گفتن مراد از این لا میراث للقاتل با حکم تبادر قاتل ظالم، عامد ظالم هست. ایشون گفتن این ادعا موهونون جدا. عرض کردیم که دو مرحله بحث باید بکنیم. یکی این که روایات مسئله ازش چجوری استفاده میشه. مطلب دومی که آیا ذاتن این ادعای انصراف درست هست یا درست نیست. در مورد روایات عرض شد دو دسته روایات ما داشتیم. بعضیشون استفاده می شد که انصراف داره به قاتل عامد ظالم، بعضیشون تعمیم ازش استفاده می شد. اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ دو گونه جمع ممکنه ما مطرح کنیم. یک جمع این هست که ما بگیم عرض کنم خدمت شما، به خصوص حالا عمدش اون تعبیری که در بعضی روایات به عین یک تعبیر واحد انفی رجل قتل امه، این تعبیر رو تو بعضی روایات اختصاص فهمیده شده، تو بعضی روایات تشقیق شقوق کرده. ما ممکنه بگیم که فی رجل قتل امه انصراف داره، ولی انصراف یک مطلب قطعی که نیست، یک مطلب ظهور هست، بنابراین احتمال خلاف درش میره. رو این جهت امام علیه السلام اون احتمال خلاف ظاهری رو که در عبارت هم ممکنه بره اون رو در نظر گرفتن، مقسم رو اهم از اون مفاد ظهوری کلام و جنبه احتمالی گرفتن، تشکیل شوق کردن. برای اینکه اگر احیانا اون مورد خلاف ظاهر رو هم مراد باشه اون رو هم پاسخ داده باشن، و این معناش این نیست که کلام ظهور نداشته باشه در خصوص عامد ظالم. یه بیان دیگه این هست که نیازمند یه مقدمه ای داره هست. اون مقدمه این هست که گاهی اوقات روایات ما بدوی امام علیه السلام یه مطلب رو خودشون مطرح می فرماین، گاهی اوقات پاسخ سوال سائله. جایی که پاسخ سوال سائله یه موقعی سوال از یک قضیه کلیه است، از یک قضیه کلیه سوال میکنن که حکم قضیه کلیه رو میخوان بدونن. ان رجل مسته، فرض کنید ان محرم مسته امرأته، محرمی که مس کرده امرأش حکم مسئله چیه؟ بطور کلی یک سوال. یه موقعی هست نه، سوال از یک مسئله شخصیه. مثلا سائل سوال میکنه انی مسست و امراتی و انا محرم، مسست و امراتی و انا محرم، سوال دیگه قضیه شخصیت دیگه. این قضیه شخصیه اطلاق نداره، یعنی صور مختلف نداره، محتملات مختلف داره. یعنی اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده مثلا این مس امرأه، این مس میتواند مسن شهوتن باشه، میتواند مسن غیر شهوتن باشه، میتواند مثلا مس ید باشه، میتواند مس عضو دیگری از بدن باشه. همینجور از جهات مختلف احتمالات مختلف در این وجود داره، نه اینکه اطلاق داشته باشه، صور مختلف داشته باشه. خب این در اینجا میگن که چون اصل اولین هست که امام علیه السلام با علم امامت رفتار نمی کنن، بنابراین اگر سوال سائل، یعنی ویژگی مورد سوال سائل ویژگی هایی داشته باشه که این ویژگی ها دخالت داشته باشه در حکم، یا امام علیه السلام باید به اون خصوصیات تصریح بفرماید، یا سوال مختلف مسئله رو بیان کنن، یا سوال کنن که مورد سوال شما آیا این مسی که شده مثلا شهوتن بوده، مثلا غیر شهوتن بوده، چی بوده، همین جور صورت مسئله رو باید سوال میکنن و امام علیه السلام ترک استفسار دلیل بر خلاصه عمومیت حکمه. که البته عرض کردم ترک استفسار حتما لازم نیست استفسار کنن، ممکنه خود امام تفصیل بدن. ترک استفسار و ترک تفصیل نه با هم دیگه، همین که سوال نکردن از سائل که مورد سوال شما چه شکلی بوده، خود امام هم تفصیل ندادن، این معناش ازش این هست که حکم بر در جمیع محتملات مسئله جاریه. خب جایی که حکم عام باشه یا به جهت این که امام علیه السلام بدوند یک حکم عام رو فرموده، من مس امرأته و هو محرم فعلیه دم، به شکل کلی فرموده، یا اینکه عرض کنم سوال سائل اگر عام باشه یه مورد شخصی رو سوال نکنه، خب اونجا بحث اطلاق لفظی شکل میگیره. و بین جایی که اطلاق لفظی است و جایی که عمومیت به منات ترک استفسال استفاده بشه یه تفاوت‌های وجود داره. یکی از تفاوت‌ها این هست که بعضی وقتا بعضی خصوصیات هست که اگر این خصوصیات در مورد سوال وجود داشت به اون خصوصیات تصریح میشد، به اطلاق اکتفا نمیشد، سکوت از ذکر اون خصوصیات نمیشد. مثلا تو همین مثال من مس امرأته، اگر سائل فقط مس نکرده باشه، تقبیل کرده باشه، تقبیل خودش یک نوع مس دیگه، تقبیل مس، ولی یک مس شدیدیه، یک مرتبه بالایی از مس هست که احتمال داره که یک حکم شدیدتری داشته باشه، اکتفا نمیکنه در سوال بگه نی مسست تو امرأتی و هوا محرم، یه نی قبل تو امرأتی مثلا و انا محرم امثال اینها، تصریح به تقبیل. اگر وقتی تصریح نکرده به تقبیل، سوال اختصاص پیدا میکنه به صورتی که به نحو تقبیلی نبوده. خیلی وقتا بعضی ویژگی ها هست که این ویژگی ها اگر باشه در سوال سائل درج میشه.
جواب از اصلا مهمه دیگه، چون یه وقتی مطلق میگه بزرش میگه مطلق سوال کنم، ولی اگه ازت نه کردم که دیگه اون تقبیل سوال نمی کنم، ولی اگه ازت جایز میرسته باشم بله درست، ولی اگه نه کرده باشم ازت دیگه با
آنونش فرقی نداره. سوال میکرد کسی که امرأه‌ای رو مس کرده حکم مسئله چیه؟ اگر حضرت بفرماید که اگر حضرت بفرماید شما وجب علیکه دمون، آیا از این روایت میشه استفاده کرد که در تقبیل هم دم هست؟ اون استفاده نمیشه دیگه. حالا یه بحث اولویت و مولویت اونها یه چیز دیگه، حالا از آیا اولویت استفاده میشه کرد نمیشه استفاده کرد اون بحث دیگه است. دلالت لفظیش فقط مست به غیر تقبیل هست، ولی اگر نه امام علیه السلام مستقیما خودشون فرموده بودن کسی که زنش رو لمس کنه این شخص باید در حال احرام اگر لمس زن کفاره شاد داره. این خب اختصاص به خصوص یک مس خاص دونه مس خاص دیگه نداره، تقبیل رو هم شامل میشه چون تقبیل مس نه بحث بود، بحث اولویت مولویت اینا خارج از بحث ما. یعنی مفتاقش تقبیله اصلا سوال نکرده؟ نه سوال شخصی داره میکنه، فرض اینه که میگه سوال شخصی داره میکنه، اینجا سوال کلی که نمیکنن که یعنی میگه سوال رو ولو قضیه شخصی اتفاق افتاده کلی سوال میکنه خودش هم مورد سوال قرار نمیده. حالا یه روایتی هست تو همین بحثا سائل سوال رو کلی کرده امام علیه السلام جواب شخصی داده، فهمیده که مال خودشه خلافکاری کرده. چی؟
نه اون
مثلا شخصی اینجور نیست، مثلا شخصی از قرائن هست که خودشم بوده این رو باید دیگه هم داره اون حالا بمانه اون قصه اون مورد رو طلبی هست و بحثه بگذاریم. خب حالا این مقدمه رو توجه فرمودید، حالا بیایم تو ما نحنفی. این من قتل امه گاهی اوقات سوال کلیه، ان رجل قتل امه یک کلی میخواد بگه حکم قتل مادر چیه. یه موقعی نه یه قضیه اتفاق افتاده کسی مادرشو کشته، اینجا چون اینکه مثلا عرض کنم خدمت شما این قتل به نحو قصاص اتفاق افتاده باشه و بخواد مادرشو کشته باشه، خب این حالت نادری هست، یا اینکه یه خطایی رخ داده باشه متوجه نبوده که این مادرش هست و امثال اینها، این ویژگی ها ویژگی این که از روی خطا مادرشو کشته باشه یا عرض کنم خدمت شما به حق مادرشو کشته باشه، این ویژگی هایی هست که به طور متعارف اگر در مورد سوال اون حادثه مشتمل بر این ویژگی ها باشه اینا رو ذکر میکنن. اینی که به نظر میرسه میشه این دو روایات رو اینجوری جمع کرد، اون روایتی که اختصاص داده به قتل عمد ظالمانه سوال از قضیه شخصیه بوده، فی رجل قتل امه یه قصه اتفاق افتاده، از همین که فی رجل قتل امه رو خصوصیات چیز رو ذکر نکرده که قتل خطایی بوده نمیدونم به حقن بوده. بله بله اصل قضیه سوال از قضیه نادره، ولی همین قضیه نادر نه توجه بفرمایید بحث سر همینه، قتل مادری که رخ میده خود اصل این قضیه نادریه، ولی این خود این که باز خطایی بوده یا به قصاص بوده اون خودش اندره، این مورد بحثه عرض کنم خدمت شما. بنابراین به نظر میرسه اینا بشه روایات رو جمع کرد به این شکل. خب من حالا که این ولو تعبیر واحدیه ما از جواب امام علیه السلام ممکنه این برداشت رو بکنیم که اونجایی که خصوص سؤال خصوص قتل عمد ظالمانه رو بوده از یه شخصی بوده، اون جایی که تفصیل داده اون مثلا قضیه هم بوده. اگر اون جواب اول رو غمزه این کنیم، اگه کسی قبول نکنه اون جواب اول رو، بگیم که نه، امام علیه السلام تفضلن نمیخواد یک صورت جدیدی رو که خلاف ظاهر سوال از اضافه کنه، اگر او این جواب هم میشه جمع بین این روایات باشه. خب حالا بریم اصل بحث رو. تو روایت هشام ابن سالم داره لا میراث للقاتل، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا میراث للقاتل. آیا اینجا انصراف داره این قاتل به قاتل عمد؟ حالا اون دو تا پاسخی که ما دادیم در واقع یه پاسخش این بود که ما انصراف بر اساس این اساس بود که انصراف دارد، یه پاسخش این بود که انصراف در صورت سوال شخصی انصراف داره. اگر سوال شده باشه کلام امام علیه السلام در پاسخ سوال سائل باشه، اونم سوال از قضیه شخصیه. خب این لا میرسه للقاتل، اونا من در مقام چیز نبودم که حالا کدوم درسته کدوم غلطه، حالا میخواییم در این مورد صحبت کنیم ببینیم کدوم یکی از این دوتا احتمال رو باید به اصطلاح ترجیح داد. اگر ما گفتیم ذاتن قاتل انصراف داره به قاتل عمد ظالمانه، خب این لا میراث للقاتل خصوص قاتل عمد ظالمانه رو میگه. ولی اگر گفتیم که نه، انصراف در خصوص سوال سائل، این لا میراث للقاتل که سوال سائل نیست، کلام بدوی است و یک قاعده عام بیان کرده. من تصورم این هست که یه بحث بحث انصرافه، یه بحث بحث قدر متیقنه. این دوتا بحث با هم دیگه باید فرق گذاشت. انصراف یعنی دلیل ظهور داره در اینکه مراد یک شیء خاصه. خب مثلا اون روایت ابی عبیده با توجه به جواب امام علیه السلام که گفته بود لا اظن قتله بها کفاره لذنبه، سوال اصلا در مورد قتل عمد ظالمان است. اما یه موقعی ما میگیم که نه اینکه سوال اختصاص داره به یه مورد خاص، اجمال داره سوال. سوال احتمال داره سوال عام باشه، احتمال داره سوال خاص باشه. قدر مسلمش قتل عمد ان ظلمن هست. این خب بحث این هست که چطور میشه که یه روایت انصراف که خب معلومه یک قرینه وجود داره، این قرینه ولو یه قرینه لبی منشأ میشه که انصراف به یک شیء خاص پیدا کنه، اون قدر متیقن چیه؟ چطور میشه که یک شیء انصراف ساز نباشه ولی باعث اجمال بشه؟ اون نکته‌ای که منشأ رفع ظهور دلیل در عمومیت باشه، چطور میشه که بعضی وقتها انصراف میاره، یعنی ظهور در خصوص میاره، گاهی وقت اجمال میآفرینه؟ من تصور میکنم که ببینید، قدر متیقن در جایی هست که یک ما یصلح للقرینیه وجود داره، ما یصلح للقرینیه، نه قرینه بالفعل. اما اینکه آیا شارع مقدس به این قرینه اعتماد کرده است یا اعتماد نکرده است مشکوکه، ولی یصلح للقرینیه هست و این لا یصلح للقرینیه منشأ اجمال میشه. توضیح و ذالک این که بعضی وقتا یک سری تناسبات حکم و موضوعی وجود دارن، یک سری نکات عقلایی وجود دارن، ملاکات عقلایی وجود دارن. ملاکات عقلایی گاهی اوقات اینقدر قوی هست که به منزله قرینه کلام قرار میگیره و عرف میگه اصلا منصرف است به اون نکته عقلایی که عقلا در اینجور موارد دیدن. فرض کن میگن المریض لا یجب علیه صوم، میگن این به منات این هست که صوم برای مریض سختی آوره، ولی یه کسی که فشار خون داره، ناراحتیه مثلا خونی داره که اصلا غذا خوردن برای سخت روزم خیلی براش خوبه، خب این رو نمیگیره. یا به تعبیر آقایون میگن این در مقام منته، در مقام منت بودن. چیه اینم؟ همین ظهور دلیل این هست که این در مقام منته دیگه. بنابراین جایی که وجوب صوم هیچگونه منتی برای شخص نیست، خب اونا رو نمیگیره. ولی بعضی وقتا اون نکاتی که وجود داره، اون نکات اینقدر قوی نیست که ظهور بل، یعنی قرینیت بالفعل داشته باشه، ولی یسلول القرینیه هست یک صورت، یا اینکه چند تا نکته وجود داره، نکات مختلفی وجود داره که مفاد این نکات با هم دیگه فرق داره. اینجاها خیلی وقتها منشأ میشه که دلیل مجمل بشه. ببینید بحث لا میراث للقاتل، یه نکته عقلایی وجود داره که این برای این هست که نکنه وارث ها برای اینکه مال موروث رو به دست بیارن او رو بکشن، یک زمینه جلوگیری از کشتن وارث نسبت به موروثه. وگر این باشه فقط عمد و ظلم رو میگیره، اونی هست که این ناظر به اون جهت هست. یه نکته دیگه ممکنه باشه لا میراث للقاتل، این در واقع یک نوع مجازاته، جنبه کفاره داره، چون این گناه رو مرتکب شده شارع مقدس مجازات کرده در قبال این گناه و او رو از ارث محروم کرده. اینم یه نکته عقلایی هست که اینم باز اقتضا میکنه که وارث، عرض کنم خدمت شما، فقط عمد ظلمی باشه. نه دیگه، خطا که مجازات نداره. چی؟ کفاره عقوبتی نیست، کفاره جبرانیه. کفاره دو جور داریم. نه دیگه، بحث این هست که این به عنوان مجازات گناه. خب ذنبی مرتکب نشده که مجازات، الفاظ رو بذارید کنار، اسم کفاره میاد، اسم کفاره نمیاد، که لفظ کفاره که اینجا نیبره که. بله، یعنی این در مقام مجازات گناه این حکم جعل شده باشه. نم یه جور، یه جور دیگه این هست که نه در مقام مجازات گناه، بالاخره کسی که سبب شده اون عمر اون طرف رو بگیره، این که بعد بیا جانشین او بشه، وارث در واقع میخواد جانشین او بشه و مال او برسه به این، که انه قتل ولو خطعی بین قاتل و مقتول فاصله میندازه. قتل اصلا ارث به منات یک نوع ارتباطی که بین قاتل و وارث و موروث هست، وارث به خاطر اون لقمه و ارتباط نسبی که با وارث داره، موروث داره، این منشأ ارث بردنه. اینی که مثلا تو روایات ما میگه که در مورد همسر میگه این ارتباطشون چون ارتباط عمیق نیست، ارتباط غیر مستقر هست، ارثش هم در شی غیر مستقر قرار داده شده. اصلا ارث به منات ارتباط تنگاتنگی که بین وارث و موروث وجود داره. ما بگیم این همین که قاتل آمده این اون رو کشته، ولو خطهن اون، بگیم که این ارتباط رو قطع میکنه. یعنی چی؟ یک نوع در واقع قطع ارتباطه، یک نوع قطع ارتباط هست که بین اینها همچی ارتباطی رو میشه قطع کرد. یا اینکه به خصوص در جایی که عمدن و استحقاقن هم هست، اون که دیگه چی؟ من خودم ولو استحقاق هم دارم، ولی خودم رفتم زدم رو کشتم، یعنی اینا ارتباطاشون قطع بوده، ولو به جهت اینکه اون آدم بدی بوده، بحث خوب و بد بودن نیست. شخصی رجلی یعنی اهل عدل رفته کسی رو ان غیر اهل عدل کشته، این یعنی این دوتا کردنه با هم دیگه اصلا قطع ارتباط شده، کاشه از یک نوع قطع ارتباط هست. بنابراین لا میراث للقاتل به منات این هست که قاتل و مقتول ارتباطشون قطعه. نه قطع خطایی هم شامل میشه،
اون
واقعا
اون نمیگه ارتباط باشه، میگه خطای مرتکب.
نه
ولی جایی که
آمدن باشه که روشنتره. نه درسته، این مطلبی که میگید درسته، آمدن که خیلی روشنتره. اینو نکته هم بگم، تو اهل تسنن یه تفصیلی وجود داره، خیلی هاشون آمده اون که به حقن باشه اونجا رو عرض کنم خدمت شما. نه معذرت میخوام، نه یه چیز دیگه برعکسه عرض کنم خدمت شما. و این در واقع میگه معنا نداره که نه یه کسی یکی رو بکشه مالش هم ببره، یعنی خود همین که نه یک نوع استغرابه که در به حقن هم جریان داره و امثال اینها. اینه که من به نظرم اون عرض کنم این که این به عنوان کفاره ذنب هست یا به خاطر برای جلوگیری از خطا هست و امثال اینها، اون در حدی نیست که ظهور این روایت رو یعنی ظهور به تخصیص رو ایجاد کنه، ولی انصافا مانع از ظهور در تعمیم میشه. یعنی اون احتمالات اول دوم نسبت به احتمال سوم قوی تر هم هست که ما داریم دست و پا میزنیم یک ظهور تعمیمی درست کنیم، در این حدی که ایجاد اجمال بکنه خوبه، ولی این که ما بگیم که لا میراث للقاتل اصلا هیچ گونه اجمالی هم نداره، تعمیم داره، این احتمال، این یک دو تا احتمالی که ما میگفتیم در حد این که احتمال داره اینو باید عام باشه. بله بله.
اگه اوغلایی باشه این موارد چون منات بعدشون منات محسوب میشن، این منات رو اوغلا هم درک میکنن، اینا میتونن به تخصیص بزنن.
نه اشکالی نداره، بحث اینه کدوم یکی از این منات هست، همین رو دارم میگم. میگم چون من منات مختلفه اجمال ایجاد میکنه،
ذهنیت های عرفی میتونه تخصیص بزنه.
بله اشکال نداره، اشکال نداره، ولی چند جور ذهنیت داریم، اشکال نداره، من همین رو میخوام بگم. میگم که اینجا چند جور لا میراث للقاتل چند جهته. حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، حتی اگر بحث ارث رو اغلایی هم ندانیم، بعضی چیزها هست ارتکازات اغلایی فقط لازم نیست اغلایی باشن، بعضی چیزها هستن در طول حکم تعبدی این ارتکازات هم اثرگذاره، حتی در احکام تعبدیه هم ارتکازات اثرگذار. فرض کن نماز یک امر تعبدیه، ولی اینکه نماز احکام شکیات بین زن و مرد اختلاف باشه این عرف نمیپسنده، به خاطر همین رجل اون شک بین الثلاثه و الاربع رجل امر المثالیت میکنه. لازم نیست حتی اون حکمی که ما میخواییم ارتکاز اغلا رو بر اون محکم کنیم خودش اغلایی باشه، حتی حکم تعبدی شرعی هم ارتکازات در تعیین این که مثلا این عنوان رجلی که در اینجا اخذ شده از باب مثال هست یا از باب مثال نیست، الغا خصوصیت کردن و امثال اینها دخالت داره، ولی اینا به شرطی است که یه ملاک وحدانی وجود داشته باشه. اینجا ملاک های متعدد وجود داره، این ملاک های متعدد منشأ اجمال میشه. من به نظرم لا میراث للقاتل مجمله، خیلی روشن نیست که به منات کفاره ذنب، به منات قطع ارتباط، به منات نمیدونم جلوگیری از شیوع قتل وارث موروث راست. بله بفرمایید.
لایجه مسافر از صبح این الان باعث اجمال میشه، بالاخره اینجا آدم احتمال این نکته داره، احتمال میده آدم که شاید خاطر سختی اینا صبح بر مسافر واجب باشه، بذار اگه مثلا سخت باشه مثلا برش واجب.
خب بله همینجور، اگر فقط همین لاجب علی المسافر از صوم باشه و هیچ چیز دیگه نکات دیگه‌ای زعیمش نباشه، بله مجمع میشه. البته یه نکته اینجا وجود داره، اجازه بدید نکته رو من اضافه بکنم. یه نکته‌ای وجود داره، اون نکته اینه که اگر دلیل ما متکلم در مقام بیان باشه به طوری که اجمال برخلاف مقام متکلم باشه، اجمال یه موقعی هست این که متکلم در این کلام در مقام اجمال باشه، فی الجمله بخواد حکم رو بیان کرده باشه و خصوصیات رو واگذار کرده باشه و ادله دیگه، بعید نیست. اگر اینجوری باشه خب لا میراث القاطع رو ما ممکنه بگیم شارع مقدس در مقام بیان حکم فی الجمله است، خصوصیات رو واگذار کرده به ادله دیگه. اگر چنین باشه مجمل بودن این مهم نیست. ولی بعضی وقتا هست چون میخوان عمل کنن، در مقام عمل هست و امثال اینها، اینجا اگر ما بدانیم متکلم، فرض کنید یه نفر سوال میکنه من رفتم مسافرت چیکار کنم، امام علیه السلام میفرماید نماز رو شکسته بخون. بس اینه که میخواد عمل کنه، بس این نیست که مقام اجمالگویی نیست. اینجا اگر مقام اجمالگویی نباشه نباید به اون ارتکازات اعتماد کنه، چون ارتکاز معینی وجود نداره. فرضینه اگر یه ارتکاز معینی وجود داشته باشه به اون ارتکاز معین میشود اعتماد کرد در فهم این عبارت، ولی جایی که در متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان با نفس این دلیل باشه، جایی که ارتکازات متعدد باشه و معلوم نباشه به کدوم یکی از این ارتکازات اعتماد کرده، اینجا به نظر مثل اطلاق فهمیده میشه. من تصور میکنم که این روایت ها این مقدار که ما بگیم که در مقام اجمال نیست، اجمالی که چون تو روایت دیگه عملا اجمال برطرف کردن، اجمال تو چیز روایت دیگه این اجمال برطرف شده، این که بگیم متکلم میخواسته در خود هم با همین روایت تمام خصوصیات مسئله رو بیان کنه به طوری که مجمل بودن برخلاف به اصطلاح مش هست، خیلی به نظرم روشن نیست که بتوانیم.
سیاه همین در جواب سوال بود مجمل نمیشه؟
نه، اگر در جواب سوال بود مجمل نمیشه.
سیاه شما
بیان کلیه و اینم هست. البته حاج آقا یه بیانی دارن کلن در مورد فرمایشات به اصطلاح آیات قرآن و فرمایشات نبوی که اینها خیلی هاشون در مقام اصل تشریع و حکمه، نه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های حکم. ایشون میگن اطلاق لفظی اینا نداره، اطلاقش اطلاق اگر باشه اطلاق مقامی که از مجموع ادله استفاده میشه. یعنی متکلم این که بگیم حتما میخواهست تمام سوال مسئله رو با خود همین دلیل حکمش روشن کنه خیلی روشن نیست. اینی که من تفکر میکنم که این که بگیم این روایت یا مجمل است، خلاصه ای که عرض من این است که یا این روایت مجمل است یا مهمل است، یعنی اصلا در مقام بیان خصوصیات نیست، به یه قضیه مهمله رو میخواد بیان کنه. اصل این که و این قضیه اینجور نیست که التوجه هم بفرمایید، این که ما میخواییم بگیم لا میراث للقاتل اینجور نیست که هیچ قدر اگه اصلا قدر متیقن نداشته باشه اجباری باشه که هیچ، اون یه نوع لغویتی پیش میاد، ولی یه سری خصوصیاتی در این وجود داره که اون خصوصیات رو باید با ادله دیگه بیان بشه و مانعی هم نداره بگیم با ادله دیگه این مطالب بیان شده. خب این مال این بحث. خب حالا یه نکته عرض بکنم، ببینید بین این که این روایت رو منصرف بگیریم به خصوص قتل عمد با اینکه مجمل بگیریم از جهت حکمی آیا تفاوتی هست یا تفاوتی نیست؟ پاسخ مطلب این هست که اگر ما این روایت لا میراث للقاتل در واقع مخصص ادله عمومات ارث، اگر ما در مخصص منفصل اجمال مخصص رو بگیم به عام سرایت میکند که مبنای حاج آقا هست، ایشون اجمال مخصص منفصل رو هم به عام ساری میدانند، اجمال مخصص منفصل رو هم به عام ساری میدانند. خب در نتیجه بین اینکه این مجمل باشه و بین اینکه اختصاص داشته باشه به قتل عمد ظلم فرق است. در مورد قتل غیر عمد و قتل غیر ظالمانه طبق مبنای مشهور که اجمال رو به عام سرایت نمیدن یا عمومات میشه تمسک کرد، در نتیجه فرقی نیست که بگیم اینجا انصراف داره یا اجمال داره. رو مبنای مشهور بین اجمال و انصراف فرقی نیست، ولی رو مبنای حاج آقا بین اجمال و انصراف فرق هست و امثال اینا. حالا اینه یه بحثایی داره که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم که ممکنه ما قائل به در واقع به یه معنا توضیحاتی داره در مورد این چی؟ شبه مفهومی است دیگه. نمیدانیم لا میراث للقاتل اعم از قاتل عمد خطا قاتل ظالم غیر ظالم همه رو شامل میشه یا اختصاص داره به قاتل عمد ان ظلمه. شبه مفهومی است
دیگه. فقط همین یه علت داشتیم دیگه.
بله
میگم این تفاوت بود
بله نه این که بخواییم اگر در بعض این که میگم تفاوتاش این هست که حالا بعدا میرسیم یه بعضی صور هست نسبت به این که اون روایات شاملش میشه شاملش نمیشه بحثه. مثلا بحث شبه عمد، شبه عمد به کدومی که از اینها این که این اطلاق داشته باشه و اطلاق نداشته باشه این یه مبنای اصلی این بحث هست که بعداً تو شبه هم بعضی خصوصیات دیگه این بحث وجود داره که اونها اینکه این اطلاق داشته باشه یا اجمال داشته باشه و ما اجمال مخصص رو به عام سرایت بدیم و اجمال مخصص رو به عام سرایت ندیم درش فرق هست. خب این بحث تمامه. حالا نسبت عرض کردم ما اون روایت حفص بن قیاس رو صحیحه میدونیم، یعنی موثقه میدانیم و معتبر میدانیم و ما در مورد موثقات قائل به حجیت موثقات هستیم به دو شرط، به شرطی که مخالف اجماع امامیه نباشه، مخالف اخبار امامیه نباشه. خب هیچ یک از روایت دیگه این مخالف این نیست. اگر هم به فرض اطلاقاتی داشته باشیم که قتل به حق رو بگیره، خب این مخصص اون روایات میشه دیگه. بنابراین این روایت مخالف هیچ روایت دیگه ای نیست، بنابراین نسبت به قتل به حقن تردیدی نیست که ارث ثابت هست. این بحث تمام. اما در مورد قتل خطا نه دیگه، اون مخالفت نیست فهم. به خصوص این جور مخالفت ها، این جور مخالفت هایی که خیلی اصلا شمول اون عموم نسبت به صورت عمد شمول ضعیفیه. به فرض اگر عموم هم داشته باشه عمومیتی داره که براحتی اون قابلیتی هست. ما که حالا میگفتیم اجمال داره، اجمال داشته باشه که خب هیچی اصلا مخالفت نداره. حتی اگر عمومیت هم داشته باشه شمول اون عمومات نسبت به قتل به حقن شمول ضعیفیه، براحتی جمع عرفی میکنیم و اون رو حمل میکنیم بر قتل ان ظلمن بلا حقن و امثالین. خب این بحث تمام. اما بحث بعدی بحث قتل خطا هست. قتل خطا یه بحثی هست که از قدیم بین شیعه و اهل تسنن، هم بین شیعه اختلافیه هم بین اهل تسنن اختلافیه. من در مورد شیعه خب بعضی ها میگن در قتل خطا ارث هست، بعضی ها میگن در قتل خطا ارث نیست، بعضی ها تفصیل قائل شدن میگن در قتل خطا قاتل خطا ارث میبره ولی از دیهی که از عاقله گرفته میشه از اون دیگه ارث نمیبره، از اون دیگه ارث نمیبره، تفصیل بین چیزها. اما عامه من عبارت مغنی ابن قدامه رو میخونم، اونجا هم در مورد قتل خطایی اختلاف خیلی مفصلی هست. من عبارت مغنی ابن قدامه جلد 7 صفحه 162 و 163 عبارتش اینه: فاما القتل خطئاً فذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يرث ايضاً، هم مثل قتل عمد، نص علیه احمد و یروا ذالکن عمر و علی و زید و عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس و روی نحو و نبی بکر یه رضی الله عنهم داره که خب حالا بعضیشون بله ولی اکثرشون یعنی یه سریشون نه. و بهی قال شریح و عروه و طاووس و جابر ابن زید نخعی شعبی و ثوری و شریک و الحسن ابن صالح و وکی و شافعی و یحیی ابن آدم و اصحاب رأی، اصحاب رأی یعنی ابو حنیفه و شاگرداش و اونها. و ورثه قوم من المال دون الدیه و روی ذالک عن سعید ابن المسیب و عمرو ابن شعیب و عطا و الحسن و مجاهد و زهری و مکحول و الاوزایی و ابن ابی ذئب و ابی ثور و ابن المنذر و داوود و روی نحوه عن علیین، این از علی تونا هر دو قول نقل شده، بعضی قول اول رو نقل کردن بعضی قول دوم رو نقل کردن. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، بحث مستند عراقی خوب بحث داره تو جواهر، دو تا قول تو مغنی ابن قدامه، ارث مطلقا تفصیل بین دیه و غیر دیه، و این حالا مهمه این چیزی که اینجا وجود. یه روایتی هم در از عامه نقل شده که در سنن ابن ماجه هست که اون هم تو مستند نراقی ملاحظه بفرمایید، اون روایت هم خیلی تکیه میکنه
تو این زمینه.
چی؟
این روایتی که مثلا زمینه مونی فرض بفرمایید گفتش دیه سمنه بر از دیه، اینو جمعی ارشاد نداره.
یعنی چی؟
ارشاد دیه تو قضیه آقلایی که مثلا چون جریمه یه برای این فرد، این دیه جریمه ایست برای این فرد قاتل، خودش دیگه آقا از جریمه خودش بخواد ارث ببره.
نه حالا اون ارشاد، اگه ارشاد به این معنا بگیرید، نه اون اینکه ناظر به امر، هر چیزی که ناظر به امر عقلایی باشه اصطلاحا ارشاد بهش نمیگن. چیزهایی که مولوی هست، مولوی ها دو جور هست، مولوی تأسیسی و مولوی امضایی. اون چیزهایی هم که در میان عقلا هست ولی شارع امضاش میکنه مولویه، ولی مولوی امضاییه. شما بفرمایید این مثلا به اون ارتکاز عقلا، حالا اونشه، حالا اون یه مرحله بحث دیگه است که حالا ببینیم اون، حالا بحثشو ملاحظه بفرمایید، این بحث رو دنبال می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.